بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3968، 28 مهر ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا تعاملن احدا من خلق الله الا بالحق. اینجا بودیم درسته؟ یه باقی کتاب نداری نه؟ کلاس بی صاحب همین میشه. اینکه میگیم هر کلاسی یه شأنی داره و متصدیانشونم باید تو همون رتبه و شأن باشن، ولا تبدیل میشه به یک برنامه گسسته و باید اونا دنبال کنن. کلاس چهارشنبه رو باید اون نیروهای اصلی که از تو چهارشنبه های مسجد در سطح کلان میخوان خروجی بگیرن، باید از موضوع سازیش، هدایت موضوعیش دنبال بکنن تا خروجی گرفتن متن و مسائلش رو خودشون باید. لازمش که تو این ایام قشن متن رو توی فضایی برای تعریف کرده باشن برای بچه ها بفرستن. یه زمانی چند باری این پروژکتور رو باز میکردن مطمئن میخوندن، اما هر خورد خورد شاخهای درخت ها میریزه ولی شاخه جدید در نمیره. اگه این چنین شد بدونید ریشه ها رو به سستی رفته، ریشه های درخت رو به سستی رفته. یعنی اون کسی که به وجود آورنده بوده، شاخه بالاخره به وجود میاد، یه تعطیلی میخوره میشکنه، باید شاخهایی که در میاد از اونایی که میفته بیشتر باشه. این وضعیت کلاس. خب ولا تعاملن نبودیم دیگه، درسته؟ هیچ کی یعنی ولا تعاملن احدا من خلق الله الا بالحق. معامله نکنه با احدی از مردمان خدا الا بالحق. حدیث مفصلی بود در مورد کسی که 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ بکنه فردا قیامت محشور میشه با صدیقین و شهدا و فقها و علما. حالا اون 40 حدیث چیه؟ بعضیش مطلق، این روایت این 40 تا رو نام برده. یه فقرش اینه که مؤمن و انسان معیار تعاملش با دیگران حق مداری. حق مداری، حق چیه؟ درستی چیه؟ مکرر گفتیم بارها، بازم میگیم عزیزان بدونید، بعد از خدا و اعتقاد به مبدأ و انس با پروردگار، برای درست زیستن با دیگران، چون اعتقاد به خدا اگر نبود، باور قیامت اگر نبود، توجه به معنویت اساسا شکل نمیگیره. انسان با حیوان، بلکه بعضی وقتا با شیطان هیچ فرقی نداره. انسان افسار گسیخته، انسانی که اعتقاد به خدا نداره، انس با خدا نداره، با خدا باورهاشو نچیده و یاد خدا نیست و غافل از خداست، طبیعت و غرایز بر او حکومت میکنه. هیچ فرق. اولم یاد خداست. این که ما اون داستان مشهور رو نقل کردیم که تو زندگی ها بعضن می دیدیم که بعضی از مرد و زنا، برادرها، رفیقها، یک رفاقت های عمیق چند ده ساله با هم داشتن، و جالب این که تو این چند ده سال خاطری تلخ، آسیب نه تنها نداشتن، هر روز تعاملاتشون شیرینتر شده، روابطشون شیرینتر و عمیقتر شده. همیشه برامون سوال میشد خب این چیه؟ بعضیا خوبن جمله کافی نیست. فلسفه و داستان متفاوت خوبی و بعضی با دیگران از کجاست؟ چیه این داستان؟ چرا بعضی ها اینقدر خوبن؟ چرا مگه عصبانی نمیشن؟ چطور میشه زندگی زناشویی 30-40 ساله اصلا با هم دعوا نکنن، همو آزار ندن؟ چی میشه؟ چطور میشه؟ مگه فراز و نشیب پیش نمیاد؟ خود تو زندگی های دیگه چرا سر کوچکترین مسئله جرقه و دعوا و تنش هست؟ این مسئله مهمیه که ما با حساسیت روی چند مورد حساس شدیم، یه موردش رو مطالعه کردیم که بدونیم این ریشه به کجا برمیگرده. گفتیم به 3 کلمه رسیدیم: یک، باور خدا، خدا باوری به معنای واقعی کلمش که نماز رو متفاوت میکنه در نقطه اول، زندگی و نگاه رو به همه اشیا تغییر میده. از دید یک انسانی که خدا رو باور کرده به معنای واقعی تو زندگیش، خدا پررنگه، رنگ داره، معنا داره، حقیقت داره، این تعاملش و نگاهش با همه چی فرق خواهد کرد. فرصت نیست، طعمه نیست، لذت نیست به همه چی، چارچوب داره. مرحله دوم بعد از خدا باوری باور حق و حقوقه. این که بارها گفتیم عزیزان، خیابون و جاده‌ای که خط وسط نداره تصادف‌های اضافه و زیادی داره، علاوه بر این که وقتی تصادف هم شد تعیین حق با کیست محاله. این به اون زده، اونم به اون زده، میاد پایین، فقط با هم دعوا دارن. چی باعث میشه دعوا نشه، اختلاف نشه، فتنه نشه؟ مرزبندی‌های پررنگی که حق رو نشون میده. اما اگه خط وسط جاده پررنگ معلوم باشه، وقتی دو تا ماشین تصادف که میان پایین، تا نگاه میکنن لهجه فرق میکنه. حالا هر کی میفهمه که کی باید عذرخواهی کنه، کی باید گذشت کنه. اما تا موقع که این خط نیست، چون معلوم نیست کی باید گذشت کنه، خیلی وقتا خیلی آدما میخوان گذشت کنن اما اینقدر گذشت ندارن که در مقابل کسی که مقصره ولی تصور میکنه حق باشه بتونن گذشت کنن، چون باید عذرخواهی کنن. حالا اینا بعد از مرتبه گذشت و آقایی بیان در مرتبه عذرخواهی، این مقدار نمیتونه بپذیره چون خودشو حق میبینه، ولی چون طرف نمیبینه نمیتونه این مقدار تأخیر رو بپذیره. این سخته براش و شاید بعضی مصادیقش هم واقعا درست نباشه. از تکبر مع متکبر واجب رو میخونه، این ظلم پروریه، این کوتاه آمدن در مقابل باطله، نمیتونه. لذا گام دومی که باعث میشه تعاملات ما اصلاح بشه همینه: حق مداری، حقوق. زن و شوهری، دو دوستی، دو برادری، دو همدرسی، دو همسایه‌ای که خطکشی حقوق در نگاه هر دو پررنگه، میفهم این حق اونه. الان سر صدا کردن جایز، حق اونه. اما اگه احساس کنه نه، چهاردیواری اختیاری، من سر صدا کردم که کردم، اگه یه لحظه در خونه رو زدن ما خواب داریم شما دارین سر صدا میکنید، عذرخواهی نمیکنه، لهجهش یه چیز دیگه است. این مسئله مهمی است که روابط ما رو اصلاح میکنه و جلوی خیلی خطاها و اشتباهات روی خطا رو بعد از خطا رو هم میگیره، چون دید درست میشه. از کردم برا من وقتی سوال پیش اومد این زندگی چرا انقدر پایداره، گفتم یه چند سالی وقت گرفت که ببینیم چه فرقی داره. آقا طبیعت، آقا مزاجشون الهم خدا خیر بده مزاج معتدل رو. نه خیر، مزاج مگه میتونه اینقدر مانع رو رد کنه؟ یه روز، دو روز، سه روز هیچ جا اختلاف نشه. گفتم اونی که غریزه رو مهار میکنه اول باور واقعی خداست و مرگ. کسی که خدا رو باور کرد و مرگ رو باور کرد، این دیگه حیوان نیست، طبیعت بهش نمیتونه حکومت کنه. مرحله دوم، اگر حقوق رو تسلیم شد پذیرفت، این انسانه، انسانه. مرحله سوم که تو اون زندگی ما بهش رسیدیم گذشته، عفوه، این که انسان اهل گذشت باشه. اگر میخواید بهترین روابط و پایدارترین روابط با هم داشته باشید، دوستی پیدا کنید، همسری پیدا کنید، رفیقی پیدا کنید که اینجوری باشه. پایدارترین روابط تو این زندگی ها هست. و الا وقتی کسی خدا رو فراموش کرد، خدا پررنگ نبود، جدی نبود، سر هر چیزی گله میکنه، قهر میکنه، تندی میکنه، لج میکنه، سکوت میکنه، آزار میده با سکوتش، اون غر میزنه با غر زدنش آزار میده. هر کسی یه مدل میتونه طرف مقابلش رو باش مقابله کنه دیگه، چون خدا رو فراموش کرده. اما بعد از که خدا رو یادش بود، حالا خب من میخوام بگم من بچه آوردیم، اسم میخوام بذاریم. آقا حق اسم مال کیه؟ اون که حقوق رو باور داره میگه حق اسم مال آقاست. حق حضانت مال کیه؟ حق ارتباط با بچه کیه؟ اینو مشخص هست. اگه حقوق مشخص شد روشن میشه. حضرت اینجا میفرماید وقتی با مردم داری معامله میکنی، حق، حق و حقوق، درستی، بخشیش اخلاقه که با فطرت تشخیص داده میشه، بخشیش احکام فطری و اخلاقیه، مثل ظلم نکردن، مثل آزار ندادن، مثل لج نکردن، بخشیم فقه شرعه. یعنی باید تو بدونی خدا این حق رو به زن داده، این حق رو به همسایه داده، این حق رو به شوهر داده، این حق رو به رفیق داده، این حقه. میگه دوستی بعد از 20 سال اگر خاطرم درست میشه رحم دیگه، حقه. حتی بعضی قائلن اگر دنیا میره وصیت داره میکنه باید سهم الارث براش قرار بده، میگه این مقدارم برای فلانی بذارین، حقه، اینا حقه. معاملت با دیگران باید بر اساس حق باشه. اگر میخوایم برنده باشیم یادمون باشه مبنای تعاملمون حق، حق. خیلی راحت، خدا اجازه داده یا خدا اجازه نداده، و الا گفتگوها بیفایده است، رفت آمدها هزینه بر دنیا و آخرته. یعنی چی؟ و می‌خواستیم ثواب بکنیم کباب شد، قدیم اینجوری میگفتن. یعنی رفت آمدا به خودت میای میبینی چیزی گیرت نیومده که هیچ، یه چیزی از دست دادی، ایسایی رو سوزوندی از بین رفت. ولا تعاملن عهدا من خلق الله الا بالحق، معیار تعاملت با مردم حق، حق، حقوق، درستی و چارچوب حقوق. این حق زنه، این حق برادره، این حق مؤمنه، حق، راست میگه. و الا اگه این چارچوب و نظام تعامل تو ذهنها پاک شد، رفت آمدا، نشست و برخواستا جز مدیون شدن و وزر و وبال جمع کردن چیزی توش نیست. علاوه بر اینکه تو مرور زمانم میشه تنش، میشه اختلاف، میشه ناراحتی، سن نمیفهمه، عوضی که بیاد تشکر کنه میاد غر میزنه، عوضی که بیاد کمک کنه مسخره میکنه. شما برای چی این کار میکنی؟ نمیفهمه وظیفش کمک کنه. حق و حقوق، حق و حقوق، معنای تعامل، چارچوب تعامله. و ان تکون سهلا للغریب و البعید، صفت بعدی که در این روایت میخواد، سهل بودن یعنی نرم خویی، خوش اخلاقی، سهل الوصول، سهل مردم بتونن راحت با حرف بزنن، راحت بتونن ازن یه چیزی بخوان. حالا یا میتونی انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی، یا حتی سهل. بعضیا گفت حالا آناتومی صورتشون، ترکیب صورتشون یه جوریه که آدما رو دور میکنه. نه، چارچوب رفتاریت به جوری باشه که مردم راحت بتونن با برخورد کنن. بعضیا تو دفترها و اداره ها گمن از دست خارجن، بعضی ها تو اخلاق و روابطی که دور خودشون چیدن سهل الوصول نیستن، سهل التعامل نیست، نمیشه باش برخورد کرد، نمیشه ازش خواست. دیدید بعضی کسا دور و برتونن اگه بمیریدم حاضر نیست ازشون چیزی بخواید. البته اگر بخل و حساسیت شما نباشه بعضی وقتا شما سختگیری دارید میکنید، ولی بعض اخلاقا اینجوریان طوری که نه تو باشی اینجوری، هیچکی همه اینجوریان، هیچکی حاضر نیست ازش چیزی بخواد. صفت بعد سهل بودن، نرم بودن، منعطف بودن برای گفتگو، تعامل، درخواست، صحبت. ان تکون سهلا للقریب والبعید. این سهل بودنم نه فقط با نزدیکان تو، حلقه اول، دوستای خصوصی، فامیلات، اهل خونت، نه، برای آدم دور و نزدیک سهل باشه. سهل بودن این که طرف بتونه دو تا حرف بزنه، بتونه ازت بخواد. حالا یا داری یا نداری، میتونی یا نمیتونی، صلاح میدونی یا نمیدونی، اینا مهم نیست. الان صحبت اینه که بسته بودن رفتاری توت شکل نگیره، مردم بتونن با حرف بزنن، مردم بتونن ازت چیزی بخوان، بتونن با تعامل کنن، بتونن به اعتماد کنن، بتونن ازت کمک بخوان. این سهل بودن. اینم روایت بعدی. وان لا تکون جبارن انیدا. این متکبر اهل انود و لجاجت، درشت خویی اوج. این یا تفسیر همین لغت قبله، یعنی سهل سهل باشی برای بعید و قبیر غریب. جبار انید کسیست که گفت با همه سخته، بلکه متوقع، متکبر، آزاردهنده است، همش توقع داره، همش مطالبه داره، همش غر میزنه در نظام خودش. مسئول باشه یه جور، بزرگ خانواده باشه یه جور، تو رفاقت یه جور، همش توقع. گفت از غریب و بعید دیگه فرقی نمی‌کنه، از دوست و نزدیک و دور، دوست و دشمن، نزدیک و دور، توقع داره، مطالبه داره، من داره، بهش زود بر میخوره، یه اعتراض میکنن بهش بر میخوره، یه ناراحتی میکنن، گفت یه سوال میکنن گفت با توهین جواب میده. این بده، جبار عنید. اینا مال همون توجه عمیق به مقام خیشتنه که ما بنده ایم، آنچه که هست امانت است، فرصت اکتسابه، فرصت کاسبی آخرته، جوانی و قیافه و ثروت و قدرت و شهرت ابزارهای فانی هستن، بذرهای پوسیدنی هستن که میتونن درخت بشن ابدی برای آخرتت. کسی اینو نفهمید همه فرصت رو شاید دست میده. خدا هرچی بهش فرصت بیشتر میده، این فرصته میشه تکبر، این فرصته میشه جبار، این فرصته میشه عنید. این یادش رفته. لذا همین آدم وقتی در شرف خطر و دکتر جوابش کرده، نه دیگه دن حالا نرم میشه. نمیگیم فایده نداره، چون بعضیا دو روزم زندن آزار دهندن، ولی آدمی که فهمید بنده خداست، مال خودش چیزی نیست، هرچی هست مال خداست، اینو فهمید، یا یه پله بالاتر نرفته، یه پله پایینترش اقلن باشه، بفهمید دنیا موندنی نیست. چون منشأ جبرها و انادها همین فرصتها و نعمتهای خداست دیگه. یه ذره خوشگلتریم خیال میکنیم، یه ذره باهوشتریم خیال میکنیم همه باید حرف ما رو گوش بده. اینا مال اینه که نفهمیده که این دنیا فرصت اکتساب آخرته، بذرهاش موندنی نیست، هیچ کدومش نمیمونه. میشه باش چیز موندگاری رو خرید. از سرای ازل تو رو بردن در دنیای حال که ابدیت بخری، با اخلاقت، با تعاملت، قیامت بخری، با رفتارت، با عمل کردت. و ان تکسر من التسبیح و تحلیل و دعا و ذکر الموت و ما بعده من القیامت و الجنت و النار. خیلی فقره به قبلی هماهنگه. سهل باشی، یک، با همه خدای نکرده جبار عنید نباشی که نه تنها طرف نمیتونه ازت چیزی بخواد، همش با مطالبات طرف مقابل تو داری آزار میدی. یه چیز بگم دلم ازت گرفت، خدا رحمت کنه، او بزرگترین انسان انسانی که از کسی دلش نگیره، دو اگرم کسی دلش ازش گرفت بتونه نرم باشه دلجویی کنه، همون بزرگ بزرگسا خطو میبینه ولی میفهمه اون خط وسطو نمیبینه، او جاهله نمیبینه، از ماشین پیاده شده کوره، داریم آجا چرا بهم زدی، این که میبینه میبینه و میبینه که اون نمیبینه، میگه آجی ببخشید، حق با خودشا، میگه آجی ببخشید، این میشه سهل الغریب و البعید. اما خدای نکرده اگر اون آدمه باشه نمیبینه ولی خیال میکنه میبینه، هی توقع داره، هی ناراحته، هی میگه چرا این چرا آن. حالا برای اینکه این نشه راهش اینه، در عبادات بدانیم عزیزان، خداوند در تمام عبادات گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بلکه بالاتر در وس، وس میدونی تکلیف در وس یعنی چی؟ یعنی تکالیف ما به راحتی انجام میشه، در وسعت و فرصت و راحتیه، در فسحه 17 رکعت نماز تو 24 ساعت راحته، یک حج تو عمر برای مستطیع راحته، یک ماه روزه برای سالم غیر مسافر در سال راحته، چه سختی نی، کمه بلکه یسر، ساده است، کمه، خدا چه زیادی نخواست، تنها یه جاست که خداوند تکلیف رو خیلی شدید کرده، گفته زیاد میخوام، بحث ذکره، ذکر عبادت قلبی، چرا هم تأکید کرده؟ چون ذکر در آن غفلت سوخت میده، در آن حواس پرتی خطا میکنه، در حرف میزنه، وقتی دل حواسش به خدا نیست بد حرف میزنه، داره قضاوت میکنه، غافل دل غلط و نادرست قضاوت میکنه، غلط تصمیم میگیره، به سبب غفلت قلب همه رفتارها نادرست میشه، لذا تأکید کردن خانه دل مأمور با دائما کثیر این صلات الذین هم فی صلاتهم دائمون، عمده میگن منظور ذکر قلبیه، صلات دائمی که مده شدن مؤمنین یاد خداست، چون صلات یاد خداست دیگه. حالا یه عده با کثرت صلات و مراقبت بهش میرسن، یه عده با معرفت، بحثش مفصل وارد نشیم، ولی تأکید کردن باید زیاد یاد کنی چند تا چیزا رو، که چی؟ خطاهای رفتاری اصلاح شه، تندی نکنی، کندی نکنی، سستی نکنی و جا نمایی، افراط نکنی و خسارت درست نکنی که جبرانش سخت باشه، همه اینا مال بیقراری قلبه، همه اینا مال غفلت قلبه، لذا و ان تکسر زیاد من التسبیح، تسبیح یه جمله معنا کنیم، زیبا شماری و درست شماری فعل پروردگار و صفات جمالی و جلالی است. دیدید اگر ما رفیقمونو، استادمونو، همسرمونو، فرزندمونو بد دیدیم، رفتارهاش رو به اساس معرفت غلطمون بد خواهیم دید، بد تفسیر خواهیم کرد. سبحان الله، خدا بزرگتر از اینه، خدا منزه از این که این سبحانه، گفتن سبحان الله، کلمه‌ای بود که دید انسان رو با خدا سریع تصحیح میکرد، خدا بزرگتر از اینه که بخواد مثلا به من کم بده، سخت بگیره. کلمه تسبیح یعنی یاد خدا به صفات جمالیه و کمالیه بی انتها. دیدید بعضیا یه ذره کارشون گیر میکنه کفر میگن، خدای مگه من چیکار کردم، خدای من چیکار کردم رو بعضی از بزرگان میفرمودن این آدم کفر گفته، باید بره غسل کنه، غسل توبه کنه، اصل ایمان کنه، ایمانش خراب شد. خدای من چیکار کردم؟ یعنی خدای من که کاری نکردم، پس چرا من استغفر الله سه نقطه؟ یعنی خدا رو در صفت کمال نمیبینه این آدم. باورش میاد که خدا یه کاری باش بکنه که شایسته نیست، استغفر الله. میگفتن اینجور نکن، خدا سبحان خدا منزه و پاک است از اینکه لطفی رو دریغ کنه. انسان مؤمن خدا رو از ظلم نه تنها بری میدونه، خدا رو از بخل و منع لطف بری و پاک میدونه. فوق تصور ما میبخشه. این تسبیح کلمه سبحان الله. خدای من از هر نقصی، از هر کوچکی، از هر زشتی، از هر بخل در فیض و لطفی مبراست. زیاد اینو بگو، بگو سبحان الله. چرا؟ چون منشأ خیلی از تعاملات، خستگی ها، ناامیدی ها اینه که خدا رو درست تسبیح نگفتی، برای اینکه یاد خدا رو درست دل مستقر نکردی. زندگی به حیات قلب مأموره، زندگی انسان به یاد خدا آباده. زیاد یاد کن. و تحلیل، تحلیلم یعنی بفهمید تو این عالم غیر خدا کاری نیست. آن که بوده و خواهد بود، امروز هست و همه کار است. آن که نبوده و نخواهد بود، امروز لاف هستی میزنه، هیچ کار است، همه کار خداست. چون آنچه که هست محکوم علیت عوامل سابقه است. چون آنچه که هست به دست کسانی سپرده خواهد شد که باقی خواهد ماند. خدا وارث هستی و همه موجوداته که معاد است و صاحب معاد است، مالک یوم الدین. او که مالک یوم الدین است، یک، و اون که مبدع هستی است، خالق کل شی، وارث. ان الارض لله و انت خیر الوارثین. او خیر الوارثینه، تحویل میگیره، همه چی دست او خواهد ماند. پس هرچه هست اگر بماند به اوست، هرچه هست اگر آمده است از اوست. اگر کسی لا اله الا الله رو فهمید، امیدی به غیر خدا نداره، ترسی هم از غیر خدا نداره. دومین اینه، وقتی فهمیدی همه هیچ کارن، سفت، همه اون دغدغه و امید و ترس و همتی که اینور اونور پخش میکردی، متمرکز میکنی رو او. الله، لا اله الا الله، میشه همه وجود عبودیت و تسلیم در مقابل خدا. اینو زیاد بگه، زیاد یاد کنه که همه هیچ کارن، هیچن. و جالب اینه، قسم خورده اگر کسی که به غیر من دل ببنده، امیدشو ناامید میکنه. قسم خورده. و دعا، از خدا خواستن، با خدا حرف زدن، اینم زیاد خواسته شده. اینو کنید اهل دعا باشن. این نهو کانه دعا لعواه و حلیم، دعا بود، خیلی با خدا حرف میزد. اینم زیاد گفته شده. باقی رو همه کم خواستن و میگن صدقه بعد، ولو به شقت تمره پاره خرما. اونی که زیاد خواسته شده و منشأ همه درستی هاست، کثرت یاد خداست، کثرت توجه به خداست. این همون چیزیست که میگه لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. یک لحظه غفلت از خدا میتونه از این انسان، خدای نکرده در دایره غرایزش، یک لحظه اگر رها بشه، یاد خدا نباشه، توجه به خدا نباشه، میتونه از بستر غرایز یا خدای نکرده در نقطه های وساوس شیطانی انسان رو وادار بکنه به عملی که نمیگم تا آخر عمر نمیشه جبرانش کرد، جبران نمی کنن قاعدتا. اگر کسی کسی هست به یاد خداست، و اگر کسی از همه فجور نفسش نجات پیدا کرده با یاد خداست. و دعا و ذکر الموت، یاد مرگ، که مکرر گفتیم تکرار نمیکنه، هادم اللذات، اون ترمز غرایزه. وقتی میفهمیم موندنی، و الا بدونید هر کی طغیان کرده، هر کی ستم کرده، هر کی همه زشتی ها رو تو خودش جمع کرده، کسی است که مرگ رو فراموش کرده، کسی است که یادش رفته. و الا اگر بدونه به معنای واقعی، نه معنای لفظی تو تیوار، تو قلب نیست، رو زبونه، علمی علل لسان، رو زبونه، تو دلش نیست، همچین میگه مثل توتی. دیدی توتی ها بعض وقتا ذکرم میگن، اسم پیغمبرم میبره، صلوات واجبه، میگن نه، چون اون شعور نداره، نمیفهمه. اسم بی معنا، اسم بی مسما، لفظه، هیچی نیست. اگر کسی حقیقت ذکر رو به قلبش وارد کرد و نورانی کرد، همه چی درست میشه. پس حدیث بعد، زیاد یاد خدا تسبیح، یعنی زیاد خدا رو به صفات کمالیه و جمالیه نامحدود یاد کنیم. دو، تحلیل، توحید، کلمه تحلیل، کلمه توحیده، خدا همه کار است و همه هیچ کار، همه کار عالم خداست، باقی همه هیچ کارن. و دعا، روشنه؟ و ذکر الموت و ما بعده، بعد مرگ. بعدش چی میشه؟ اینکه ذکر معاد، قرآن سلسش به معاد میپردازه. و ما ادراک ما العقبه، گردنه هاییست عبور نمیکنه. فک رقبه او اطعامن، کسانی که روز قحطی و نداری به دست بیچاره ها چیزی دادن، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا گردنه است. شما در داستان انبیا ببینید ثلث قرآن وقتی معاده، پس یقین کنید ثلث گفتمان پیغمبر بحث قیامت بوده. بالا منبر از نعمتهای بهجت آفرین و امید بخش که عامل حرکت و هزینه کردن میشه برای خدا، بالا منبر میگفت پیغمبر تا کمنذر جیش از آتش جهنم چنان میترسوند که مردم اگه بدونید یه حق یتیم گردن شما بمونه و نتونید تسویه کنید و کارتون به قیامت بکشه و اونجا هم نتونید رضایتی رو درست بکنید، این داستانش. ابدیت و 300,000 سال تو برزخ گرفتار حق الناس بوده. اینا رو زیاد میگفتن. من القیامه و الجنت و النار، روایت میگه اینا رو زیاد یاد کنید. تقصیر ما آخونداست. هی میایم بالا منبر، همون چیزی که تو روزنامه میخونید برای شما میگیم. آخرم یه اظهار نظر حاشیه میزنیم که نه فایل خبری داریم، اخبار سری داریم، یه گریزی هم میزنیم. حالا من نمیخوام بگم، ما اینجوری رد میکنیم. نه آقا، آخوند بالا منبر آخوندیست که تو رو متوجه قیامت کنه. تو روایات متعدد گفتن من نجالس، کسی که تو رو ورداره، بیشتر از اینکه به خودت و خواسته های خودت فکر کنی، به خدا و اوامر و نواهی خدا، من و خود بره، خدا بیاد، دنیا رو تو ذهنت کم رنگ کنه، آخرت رو پر رنگ کنه. اگه کسی کنارش نشستی با توجیهات حدیثی و قرآنی، دیدی مطالبات دنیایی تو پر رنگ کرد، این به درد تو نمیخوره. دیدید بعضیا، آخه ما چرا باید گدا باشیم، ما چرا باید فقیر باشیم؟ حرفای درستی هم بزن هست، ولی خروجیش این میشه، یعنی دغدغه دنیای تو چی شد؟ بیشتر شد، بیچارت کرد، بیچارت کرد. اما بعضیا از دنیا هم حرف میزنن، یه جوری حرف میزنن میگه اینا نامردن، دزدیدن، ولی چیزی نیست. دنیا کوتاهه، بران که خورد کوتاهه، بران که نخوردن ظلم پروری نمی کنیم، ولی حسرت دنیای دست رفته رو نخوریم، چون اونایی که بردن چیزی گیرشون نیمد، اگه گرفتار نشدن، اگه بیچاره نشدن چیز اضافه هم گیرش نیمده، خیلی با هم فرقی نداره. و انتوکسی را عرض کردم، این آخوند آخوند اینه، منبر اینه، جلسه اینه که حرف از قیامت بزنه، حرف از مرگ بزنه، حرف از تموم شدن و زوال دنیا بزنه. روایات رو ببینید، وقتی پیغمبر قیامت رو توصیف میکرد، اصحاب میفرمودن پوست بدن ما جمع میشه، اون چنون وحشت ما رو میگرفت، حاضر بودیم همه دنیا و داراییمون رو به خاطر خدا هزینه کنیم، جونمون رو هزینه کنیم. با همین تعالیم اون امت واحده رو ساخت، با همین تعالیم اون امت جهادی مبارزگری که در مقابل هیچ ستمی کرنش نکرد، با همین قرائت ها ساخت. این قرآن پیامبره، این معارف پیغمبره. عرض کردم قرآن رو ورق بزنید، ثلث آیات قرآن معاده قیامت. صلوات بفرستید. و ان تکثر من قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. من خیلی مختصر میگم عزیزان، برادران، جوان مردان، انسانهای پاکی که دنبال این هستید که دنیا خسارت نباشه، نه در معنای شدیدش بیچارگی، نه در معنای ضعیفش سوخت و ضرر و زیان. نجات پیدا کردم ولی خیلی برد و دستم رفت. اگر کسی دنبال اینه، آدرسش یک کلمه است: انس با قرآن. انس با قرآن. قرآن کلام خداست، اون چیزیست که خداوند برای هدایت خلق نازل کرده، زنده است، جاوید، جامع، همه چی توش هست، ناخالصی توش نداره، لب به کلامه. هر وقت خواستی من با حرف بزنم قرآن بخون، و هر وقت خواستی با من حرف بزنی نماز بخون، دعا کن. کثرت قرائت قرآن زندگی بعضیا رو دگرگون کرد، کثرت توجه به آیات قرآن معارف بعضیا رو پایدار کرد. همه چی توش هست، دستگاه‌های آموزشی، نظام‌های تربیتی ما به بیراه رفتن، غلط رفتن و اشتباه کردن، یا خدای نکرده خیانت کردن و جنایت کردن، که جوان ما وقتی وارد جامعه و میدان عمل و ابتلاعات و امتحانات میشه، مهمترین نسخه شفابخش، مهمترین داروی جامع برای تمام دردا و شفاء لما فی الصدور، این صفت قرآنه، درمان مطلق همه بیماری های بشر، از کبر و حسد تا بخل و منع و سستی و ضعف، درمانش قرآنه، درمانش قرآنه. مردم متدینین قدیم که با کمتر از این امکانات ما توفیقات بیشتری داشتن، موتور قلبشون رو با قرآن روشن کرده بودن، دستگاه ذهنیشون رو با معارف قرآن فعال کرده بودن، میفهمیدن، انس با قرآن داشتن. لذا بدانید کسی نرسید به کمالات، کسی نبرد به معنای برد کامل و جامع، الا اینکه انس قابل توجهی با قرآن پیدا کرد. قرآن زندگی شد، قرآن کتاب معرفتش شد، قرآن شعارش شد، کتاب انسش شد. توضیحات زیاد داره، چون هم نوشتم هم گفتم دیگه اعاده نمی کنم. جمع کنید این رو، دستور دادن زیاد بخونید قرآن. تنها کتاب آسمانی که امروز رو زمین دست ماست و حرف خداست، کلمات مال خداست. این که زنده است معناش اینه امروز باز میکنی، اصلا انگار با همین امروز تو داره حرف میزنه. امروز روز مثلا 13 رو داشتی میخوندی، روز 13 ماهه، میرسه آیاتت مربوط به همون حرفی که صبح زدی، کاری که بعد از ظهر داری. زنده است قرآن، اینجوریه، طوری که فالش استخاره است. تفعل به قرآن استخاره است، هدایت خداست، معجزه است، این کلام خداست. ولی متاسفانه ما باش اونس نداریم. عزیزان، ما آخونده بالا منبر نباید شما رو عادت بدیم به این که فقط بشنوید، باید برید مطالعه کنید و قرائت، و بدونید دستگاه ذهنی به معنای معرفت و نیروی قلبی به عنوان انگیزه به معنای اون اراده ها و تصمیمات شما در حالت شنیدن به مراتب ضعیفتر از حالت مطالعه فعاله. وقتی شما مطالعه میکنید این دستگاه ها خیلی قوی تر داره فعالیت میکنه. 20 دقیقه نیم ساعت قرآن تو روز خوندن خیلی زندگی انسان رو متحول میکنه. عادت کنیم و عادت بدیم و تذکر بدیم عزیزان روزی جز قرآنتون فراموش نشه. این اقل بوده میگفتن، اقل دیگه، ماهی یه ختم برای کسی که واقعا دنبال برده. عرض کردیم، مکررم عرض کردیم، بارهای اول 40 دقیقه شاید 1 ساعت روزی طول بکشه، ولی عزیزان بدونید این مال یه ساله 12 ماه اینجوری میشه. سال بعد به راحتی مینی لغات و آشنایی، میفهمی، انس داری. تمومم نمیشه، تکرار نداره، کتاب مندرس نیست. عجایبش لا یفنا، امیرالمومنین میفرماد عجایب قرآن، نه کلمات، عجایبش. یعنی انسانهایی که 100 سال قرآن خوندن یه آیه ای رو شاید 1000 بار مرور کرده، باز مطالب عجیب. عجیب یعنی چی؟ یعنی تا حالا ندیده. چیزی که یه بار دیدی که برات عجیب نیست، یعنی بتونی داره که تا حالا ندیدی، امروز نشونت دادن بعد 1000 بار قرائت. هزاران هزار معنا در یک آیهش هست، ولی متاسفانه ما باش کار نداریم. پناه بر خدا، گمان میکنم سفاهتی و جهالتی بزرگتر از این در ما نهادینه نشده به نام بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به قرآن. گمان من اینه، و باز گمان من بر اینه که عزیزان، بزرگواران نسخه عملی در دسترس مفید برای همه دردها، سهل الوصول‌تر، راحت‌تر، پر اثرتر از انس با قرآن وجود نداره، وجود نداره. قرآن کتاب تواصی به همه خیرات، قرآن کتاب تولد و رشد و تعالی ایمانه، قرآن کتاب معرفی اعمال صالح و شایسته است، کتاب اخلاق، کتاب معنویت، ذکر، نور، هدایت. اسماء قرآن رو در قرآن ببینید، اگه یه ذره با قرآن انس بگیریم میبینیم همه دستگاه های قلبی و فکری ما داره درست کار میکنه. خدا من توفیقمون بده انشالله اینجور نشه که فقط ماه رمضان یه ختمی بکنیم، اونم آخرش جا بمونیم. شبای قدر که شبهای دعاست، که بهترین عمل در شبای قدر دعاست، جامونده های قرآن ماه رمضان رو جبران میکنیم. خودم هم بزن اینجوری بودم، 2 جزء عقبم دیگه، با کسی هم حرف میزنه، نصف وسط قرآن حرف میزنه. عزیزان قرآن، عزیزان قرآن، انس بگیریم، انس بدیم. زیباترین جلسات معرفتی در ذهن و خاطره یا حقیر جلسات قرآن عمومی بود یادمه. بهترین منبرهای تأثیرگذار تو همین حلقه های قرآن بود. روحانی مسجد میشست، دور حلقه میشستن قرآن همه میخوندن. سه چهار نفر که معنا بیشتر میفهمیدن یا مطلب میگفتن یا سوال میکردن، پیرامون یه آیه یهو عمیق میشدن. بعد اون سکوت ها، اون تعمق ها، اون تصدیق ها که تو اون جلسات در خاطر ما نقش بسته، جمان ما باز بر اینه که بدیل نداره، هیچی جاش نمیشه، هیچی. آقا میخواین گروهتون زنده بشه، قرآن بخونید، نه اینکه یه سوره ای رو با شتاب و عجله به اختصار خوندنم بعدم خیلی هنر کنیم، میخورده با صوت بخونیم بعدم همه بگیم طیب الله. قرآن کتاب صوت نیست، گرچه گفته شده زیبایی لکل شیء هلیتون هلیت القرآن صوت الحسن، زیبایی قرآن صوت حسنه که البته این صوت حسن غنا نیست، نفس و ثانیه های نفس نیست، مدای اضافه و کم نیست، اونا بماند، ولی اصل قرآن تدبره، فهمه چی داره میگه. هدن للمتقین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، واجب کردیم، نوشتیم و بازخواست خواهیم کرد روزه را، لعلکم تتقون، تا حالت تقوا در نفس شما پیدا بشه. می‌فرمودن هر عبادتی یه روحی داره، نماز روحش توحیده، ارتباط با خداست، همه معرفت الله انسان تو نماز بازنگری و بازخوانی میشه، و اگه زنده بشه معرفت الله ریشش در آمده و محصولاتشو خواهد داد. بعد می‌فرمودن همه اخلاق صومه، این عبادت روحش معرفت نفس که میفهمه که نفس چه طغیان‌هایی داره. کتبه معرف بی نظیر، حج عرفان و هجرت سلوکه. ردشیم، خدای شلو به هممون توفیق بده و ان تکسر من قراءت القرآن، یادتون نره، یادمون نره، نذاریم دیگرانم یادشون بره که قرآن کتاب همه سعادت ها و خوشبختی هاست، همه بدبختی ها از بیگانگی با قرآنه. پیغمبر فرمود انی تارکم، دارم میرم، یعنی کارم تموم شد، دو چیز باقی گذاشتم، یک کتاب الله و اطرتی، سقل اکبر سقل ازم. و امام رو بعضی ها متمم قرآن، تالی قرآن و حاکم کننده قرآن میدونند، و اصلا امام چیزی جز قرآن نیست، اصلا دوتا چیز نیست، یه چیزه. فرمودن عامه اطرت رو رها کردن، قرآن بی اطرت چسبیدن، لذا بدبخت شدن، مغضوب شدن، زالین شدن، گمراه شدن. ماها اطرت رو چسبیدیم، قرآن رو رها کردیم، خاسر شدیم، ضرر کردیم. ولایت نجات دهنده است، شکی نیست، اما خسارت هست، خسارت هست. و در معنای حقیقی به قرآن، به اهل بیت تمسک نکردیم، چون اهل بیت حقیقتشون قرآنه، تالی قرآنن، عالم به قرآنن، مروج قرآنن. خدا همه ما رو بهرمند از قرآن، این کتاب آسمانی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.